ومماتي ممات محمد وآل محمد.
امیدوارم که زیارت از راه دور همتون مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه و به زودی زود همتون راهی نجف اشرف بشید. ساعت 9 صبح و در ادامه برنامه‌های نوبت کاری رادیو معارف به مدت 25 دقیقه شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه غبار فتنه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم ماله.
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. در این برنامه درباره مهارت‌های مواجهه، شناسایی و نحوه تصمیم گیری در شرایط فتنه با شما صحبت می‌کنیم. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، همونطور که در برنامه قبل هم گفتیم، بعضی واژه‌ها ظاهری زیبا اما مفهومی مبهم دارن. مثلا تا به حال به واژه حقوق بشر دقت کردید؟ دیدید که غربی‌ها و آمریکایی‌ها وقتی بخوان علیه ایران صحبت کنن میگن که ایران حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه؟ اصلاً تا حالا از خودمون پرسیدیم این حقوق بشر مگه چیه که اینقدر علیه ما به کار می‌برن؟ مگه ما چی کار کردیم که اونا میگن ایران حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه؟ راستی تو خود آمریکا حقوق بشر رعایت میشه؟ اینها سوالات مهمیه که محور اصلی اون تنها یک واژه است: حقوق بشر. گویا قرار رسانه‌های غربی با همین واژه به ظاهر ساده طوری با ذهن‌ها بازی کنن که دوچار شبهه و فتنه بشیم. البته از اونها که هیچ بعید نیست، چون کارشون فتنه انگیزیه. اما واقعاً می‌خوایم ببینیم چطور میشه که با یک واژه ذهن‌ها دوچار مغالطه میشه و به راحتی به اشتباه میفته. پیشنهاد میکنم شما شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد این بحث بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. بنده محسن مؤمنی در کنار حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی، پیرامون موضوع بسیار مهم راهکارهای شناسایی و مقابله با فتنه در فصل سوم برنامه با شعار منطقی شو. آقای بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که برنامه خوبی باشه و خدا کمک کنه که منطقی بگیم، منطقی بشنویم و منطقی عمل کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم که بازم اومدید به این برنامه. انشاءالله گفتگو خوبی داشته باشیم. چی میشه که یه وقتایی ما یه جمله رو به کار میبریم و حالا شاید هم از سر عادت باشه، یعنی منظوری نداریم، اما تعمیم میدیم، یعنی به صورت مفصل یک واژه به کار میبریم که همه رو فرا میگیره، میگیم همه انسان ها اینطوری هن، یا مثلا همه مردم. خب این تعمیم دادن ها خودش ممکنه منجر به یک سوء تفاهم بشه، سوء برداشت بشه. اگه یه خورده بیشتر جلو بره ممکنه منجر به چی بشه؟ فتنه بشه، درگیری بشه، چالش بشه. یه خورده پیرامونی میخوام هم صحبت کنیم. حالا هر طوری سلام بدونید بحث شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستین. انشاءالله خدا کمکمون کنه که خوب و درست و با نیت خالص گفتگو کنیم. اون شنوندگان عزیزی که وقت عزیزشون رو اختصاص دادن به این برنامه، از این برنامه استفاده برن و دعاگوی ما باشن
انشاءالله.
جملاتی که در یک گزاره، در یک گفتگو شکل میگیره و در یک نتیجه گیری شکل میگیره باید همش درست باشه، همش درست باشه.
تک تک واژه ها،
هم واژه ها، ما مثال خیلی زدیم دیگه. ما از کلمه شهروند تو برنامه قبل گفتیم، راجع به آزادی گفتیم، راجع به قانون گفتیم،
بله.
حق، حق قانونی
حق گفتیم،
مثلا آزادی گفتیم، زن زندگی آزادی مثلا قبلا میگفتیم، راجع به صحبت کردیم. و جالب اینه هر برنامه‌ای که ما با هم صحبت می‌کنیم تا برنامه بعد اونقدر اتفاقات سیاسی اجتماعی زیادی پیش میاد که ما فقط مثال بزنیم از اتفاقات هفته گذشته.
کل وقت برنامه پر میشه.
وقت برنامه پر میشه. حالا انشالله که بتونیم درست مواجه بشیم. یکی از واژه‌هایی که هفته قبل گفتگو کردیم بحث شهروند بود.
بله.
شهروند. ما بودیم حق شهروند، تکلیف شهروند. ما میگیم شهروندان مطیع قانون همه در برابر قانون برابرن و حقوقی دارن. یعنی وقتی که شما احترام قانون رو رعایت کنی، قانون هم احترام تو رو رعایت میکنه. ولی اگر کسی در داخل حدود قانونی نبود، خب طبیعیه که قانون در مقابلش میست. اصلا قانون یعنی همین.
اساسا تو گام اول ما باید بگیم مثلا شهروند کیه، یعنی تعریف شما
کیه؟ مثلا فرض کنید الان فرض کنید مسعود رجبی میتونه بگه من به عنوان یک شهروند ایرانی حق دارم که از آزادی های مثلا مختلف که در ایران هست استفاده کنم. ببخشید شما به قول مردم عادی میگن برادری تو اثبات کن بعدن هست
بعد ادای ارث بکن
مثلا. شما تا حالا هیچ جا برادری نکردید،
برادرکشی کردید بله،
با دشمن همراهی کردید، جنایت کردید، بعد یه چی شد الان برادر شدید؟ حالا ما اون هفته شما یه واژه یه فرقه‌ای رو به کار بردید. من این دفعه یه مقدار مثال بازتری میزنم. این تعبیر ماست و نریست و قیمه رو شنیدید آقای مؤمنی؟
زیاد.
آره میگم ماست و نریست و قیمه. این دوتا معنا داره. بعضی وقتا این نفر قاطی پاتی میکنه همه چیو، اصلا کلا همه چی رو به هم قاطی میکنه. یه موضوع سیاسی رو که ممکنه مثلا رویکرد سیاسی داشته باشه با یه موضوع اقتصادی در این ارتباطش ممکنه قاطی کنه. یه نفر ممکنه این موضوع فردی رو با اجتماعی قاطی کنه. از دست من طلبه ناراحت با یه موضوع دیگه قاطی میکنه. اصلا اینجوری دیگه قاطی میکنه. یه مثالش اینه. ولی یه معنای دیگه داره. یکی از مغالطات رایج رسانه‌ای ماست و قیمه رو قاطی کردنه. منتها حالا ماست و قیمه تابلوه، همه میفهمن که این ماست و اون قیمه است، نباید قاطی کنه. ولی گاهی وقتا اینقدر نزدیک میشه با اینکه اینا دوتا قاطی میشه.
چطوری؟ یعنی چی؟
مثال میزنم. مثلا اول اصطلاح منطقیش هم بگم. اصطلاح منطقیش اینه، میگن تفصیل مرکب یا ترکیب مفصل. دوتا چیزی که با همن حکمشون یکیه، شما الکی اون از هم جدا کن. راجب یکیش خوب حرف بزن، راجب یکیش بد حرف بزن. مثلا راجب کارشناس، شما اگر یکی بگی من دندونم درد میکرد رفتم پیش یک دندون پزشک، همه میگن باریکالو چه آدم. ولی اگه بگی رفتم پیش مثلا کفاش، حتی اگه بگی من رفتم پیش یه روانشناس دندونم درد میکرد یه نوبت روانشناسی گرفتم،
بله
خب هم بهت میخندم، با اینکه روانشناس هم کارشناسه، ولی اون کارشناس روانشناسیه. شما برای دندونت باید بری پیشه دندون پزشک، برای سردردت باید یه متخصص دیگری رو شناسایی کنی، متناسب رجوع به متخصص. این یک اصلیه. ولی اگر که بعضیا هستن اونایی که مثلا راجع به تقلید از مرجع تقلید صحبت میکنن، میان واژه‌ای چند سال قبل یه کسی بود ادعای استاد دانشگاهی هم می‌کرد، رفت سخنرانی کرد و الفاظ بدی رو به کار برد راجع به تقلید. خب اینایی که دارن تقلید میکنن مثلا انگار عقل ندارن، انگار بچن. چطور رجوع به متخصص دندان پزشکی، روانشناسی، حقوق، این یه کار عاقلانه است، ولی رجوع به متخصص دینی مثلا میشه بچه بودن؟ این یعنی چی؟ یعنی اومده بین دو تا حقیقته که یکیه فاصله انداخته. سیاسیش میشه چی آقا محسن؟
بله.
سیاسیش میشه این که وقتی که ارتباط با آمریکا میشه، با برخی از کشورهای اروپایی میشه، چون اینا موبورند، کراوات دارن، خوشتیپن، انگار اینا میشن کار روابط بین المللی سطح بالا، میشه زبان دنیا بلد بودن، میشه با سواد بودن، اعتبار داشتن. ولی اگه شما رفتید مثلا با کشورهای شرقی خودمون، نزدیک خودمون ارتباط گرفتید، انگار که شما آدم بی کلاسی هستید. شما اگه رفتید با کشورهای آفریقایی، انگار قبلش یه دونه مارک زدن، یه دونه مهر زدن تو پیشونی اینا، گفتن اینا که عقب موندن. ببخشید چطور آمریکا
مذاکره با آمریکا مشکل؟
اون مشکل نداره، ولی اون مشکل داره چون اون رو نماد حساب کرده. ببین با اینکه اینا یکیان،
طلبا میگن باوکه تجار چی بایلا،
باوکه تجار بایلا داره. یعنی چطور به تو که میرسه مثلا ارتباط گرفته خوبه، ارتباطات ما بده؟ چرا؟ چون جنس ایجاد ارتباطات تجاری، سیاسی، اقتصادی برای منافع کشور این قانون کلیه. هر کسی که ارتباط باشه برای ما سود داشته باشه، خب ما باش ارتباط میگیم، حتی با نگاه مادی. یعنی حتی
اما یه جریانی میاد اینطور میخواد که ازم جدا
میکنه، جداش میکنه. خب. اینکه شما اگر رفتی اروپا، یه وقتی یکی از این کسایی که تو این فضای مجازی خیلی مطلب میذاره اینها،
بله،
چهره بود، نوشته بود که لطفاً وزارت خارجه یک دیداری هم برای رئیس جمهور تو کشورهای اروپای غربی جور کنه که یه مقدار از این بی کلاسی در بیاد، همش میره آمریکای لاتین و نمیدونم شرق و اینا، بره غرب، بره آره بره کشور غربی که یه مقدار با کلاس جلوه کنه. مثلا چرا میگه که کلاس بین اعتبار بین. خب این میشه چی؟ تفصیل مرکب، یعنی یه چیزی که وحدت داره. شما اصلا حالا برعکسش هم گاهی وقتا دو چیز رابطه به هم نداره، قاطیش میکنه. ماست تا قیمه رو قاطی میکنه با اینکه ربط
نداره.
مثال بزنم، ما میگیم مگر که در اسلام اصلا شرط مسلمانی مگر این نیست که شما همه انبیا رو قبول داشته باشی؟ اصلا شرط مسلمان اینه که حضرت عیسی رو قبول داشته باشه، موسی رو قبول داشته باشه، حضرت داوود رو قبول داشته باشه. ما اصلا مسلمان نیستیم اگر که ادیان پیشین رو قبول نکنیم. خیلی خب، یه بزرگوار میاد میگه که مثلا فلان مرجع اون زمانی که به فلان اقلیت دینی جسارت میشد، این اومد و از اونها دفاع کرد. یا مثلا امام موسی سعد میگن در لبنان رفت از یک بستنی فروشی مسیحی بستنی خرید. چرا؟ چون یه بستنی فروشی دیگه بود، اون مسلمان بود، شایع کرده بود که مسیحی ها نجسن. امام موسی سعد اومد و با اینکه خودش معلومه دیگه یک روحانی مبارز مجاهد شیعه است، میره بستنی میخره. چرا؟ چون که مسیحیت رو جز ادیان ما در قانون اساسی ما با اینکه نصاب نماینده برای هر شهرستان یه عددیه، مثلا میگن 100,000 چقدر که بشه یه نماینده داری.
بله.
ما الان برای اقلیت مثل
آشوری ها
زرتشتی ها کلیمی ها با اینکه اینا حد نصاب جمعیتی هم ندارن، ولی قانون براشون تو مجلس حق نماینده تعیین کرده. بله. خب یه کسی میاد اینجوری میگه، میاد و این مستقیمه رو قاطی میکنه، میگه مگر اسلام با یهودیت مخالفه؟ مگه با مذاهب مخالفه؟ میگه آقا اسلام احترام میگذاره، مکاتب آسمانی رو بهش احترام میگذاره. میگه خیلی خب، پس چرا شما مثلا فلان فرقه زاله رو، فلان فرقه وابسته به اسرائیل رو، فلان، حالا اونا اسمشو که اینجوری نمیگن که، اونا قشنگ میگن که جا بیفته، چرا از حقوق شهروندیشو محروم میکنید؟ دوباره همون واژه شهروند. میگیم ببخشید، این که اسلام مذاهب رو به رسمیت شناخته، قانون اساسی جمهوری اسلامی مذاهب رو به رسمیت شناخته، مذاهب رو به رسمیت شناخته، و الا شیطون پرستان مثلا بگن خب ما مذهبیم، ها نمیدونم فلان فرقه که چند سال قبل سردستش در تهران بازداشت شد و یک شبکه‌ای از سوء استفاده های مالی و جنسی و انحرافات و اینا رو سامان داده بود، حتی براشون عبادت هم درست کرده، برده بودشون اطراف تهران مثلا یه جایی رو اسم عبادت و اینها، فریب داره میده دیگه. بگه منم یه مذهبم، مذهب اصطلاح تعریف داره، نمیشه که هر کسی از را برسه بگه که خب اینم مذهب منه. بله، هر کسی مذهب شیطان برسان مذهب دارن، اون قوم ملعون قرآنی هم اونم مذهبش بود. اگه بخوای حساب مذهب یعنی روش و شیوه، ولی آیا هر روش و شیوه‌ای چه از نظر عقلا، چه از نظر قرآن، چه از نظر قانون اساسی ما اینا یه حکمی داره؟ اینجاست که اومده از احترام اسلام بر مذاهب مثل مسیحیت و کلیمیه ها و اینها اومده استفاده کرده تا بگه مثلا بهائیان حق شهروندی دارن. به تعبیر یک کسی گفته بود شما پیغمبرتون کیه؟ مذهب یعنی اون دینی که از آسمان پیغمبری داره.
بله.
پیغمبرشون علی محمد بابه که چندین نوبت به خاطر اون ریاضت‌های عجیب غریبی که میرفت تو آفتاب مینشست پیدا کرده، اصلا حالت دیوانگی پیدا کرده. حتی چندین بار وقتی که امیر کبیر گرفتش، اول اومد گفت که من در راه ارتباط با امام زمانم، بعد گفت من نائب خواستم، بعد گفت من خود امام زمانم، بعد گفت من پیغمبرم، بعدم گفت کلا دین رفت رو هوا. بالاخره
ادعای خدایی کرد،
ادعای خدایی کرد اصلا دین رو کلامون. بالاخره اگر پیغمبرم باشه، پیغمبران یکی از ویژگی‌هاش اینه، روز حرف روز اول آخرش یکیه.
بله.
اینجا چه مغالطه اتفاق افتاد؟ ماستقیما رو ریخت تو هم دیگه، اومد و ترکیب مفصل انجام داد، یعنی دو تا چیز که با هم فاصله داشتن رو قاطی کرد. حالا اون آدم ممکنه یه شخصیت سیاسی باشه، ممکنه شخصیت مذهبی باشه، ممکنه مؤمن باشه، ممکنه کراواتی باشه، و بعدا تهش رو در میریم میریم عجب یه پیمانی تو خاورمیانه داره شکل میگیره به نام پیمان ابراهیم، پیمان حضرت ابراهیم. داره ادعا میکنه که ادیان با هم باید یکی باشن. خب خیلی تو ما از اول مشکل نداشتیم که ما به ادیان احترام میگذاریم. میگه نه، اینقدر احترام کافی نیست، باید اینقدر احترام بگذاری که اسرائیل رو به رسمیت بشناسی.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
عزیزان همراه، همچنان شنونده برنامه غبار فتنه هستید از رادیو معارف. درباره دو پهلو یا چند پهلو بودن واژه‌ها با هم صحبت می‌کردیم و اینکه چطور میشه یک واژه با رویکردهای مختلف معانی متفاوتی پیدا کنه. واژه حقوق بشر که امروز تبدیل به محلی از چالش و درگیری‌های ذهنی شده از جمله این واژه هاست. چطور وقتی یک قاچاقچی مواد مخدر در ایران اعدام میشه یا کسی که علیه مردم سلاح کشیده و به عنوان محارب اعدام میشه، این اقدام میشه ضد حقوق بشر؟ اما همین اعدام در خود آمریکا و سایر کشورها رخ بده میشه عین حقوق بشر. اگه قرار اعدام قاچاقچی در راستای حقوق بشر باشه، پس دیگه ایران و آمریکا نداره. چطور میشه که آمریکا یا فرانسه به خودش اجازه میده که حجاب زنان در ایران رو خلاف حقوق بشر بدونن؟ اصلاً به اونها چه ربطی پیدا میکنه؟ خب معلومه که جامعه ما یک جامعه دینداره و در جامعه اسلامی همه باید حجاب داشته باشن. اگه قرار به اعتراضه، اتفاقاً این ما هستیم که اعتراض داریم چرا فرانسه بانوان محجبه رو از دانشگاه ها اخراج میکنه؟ چطور میشه وقتی نوبت به ایران میرسه میشه نقض حقوق بشر، اما وقتی اسم فرانسه میاد همه رسانه‌هاشون ساکت میشن و دیگه چیزی نمیگن. پس ببینید که غربی‌ها با یک واژه چطور دارن دنیا رو به سمت اهداف پلید خودشون هدایت میکنن. حالا جالبتر این که همین غربی‌ها که حامی اصلی بهائیت هستن به ایران ایراد میگیرن که چرا بهائیت در ایران به رسمیت شناخته نمیشه. بعد هم میگن این کار ایران خلاف حقوق بشره. بله، اون حقوق بشری که شما میگید که قرار از دلش دفاع از بهائیت بیاد بیرون، ما اون حقوق بشر رو قبول نداریم. ما در حالی که بهائی‌ها رو به رسمیت نشناختیم اینقدر دارن به ما ضربه میزنن. وای به روزی که دیگه اونها رو به رسمیت بشناسیم و بخوان آزادانه دست به هر کاری بزنن. بهائی‌ها یکی از اصلی ترین مجریان برنامه‌های آمریکا و استکبار هستند و این چیزی نیست که قابل کتمان باشه. با خوندن چند کتاب درباره تاریخچه و عملکرد بهائیت مشخص میشه که بهائیت رو کانونهای استعماری مثل انگلیس به وجود آوردن و تا امروز همچنان در خدمت اهداف صهیونیست ها هستن.
خوب حالا همینجور چند تا مثال های رسانه‌ای تر هم بزنیم برای شنونده های بهمنی. مثلا حالا اگر دوست عزیزی پیگیر همین کانال ها و شبکه های به اصطلاح بیگان و خارجی باشه، میبینه که این شبکه های خارجی که اسمشون نمیخوایم بیاریم اتفاقا دقیقا همین کار رو انجام میدن. مثلا فرض کنید رو واژه مثل زندانی سیاسی کلی مانور میدن که مثلا فلانی خوب شهروند ایران چرا زندانی است، حالا و روش کلی مانور میدن که چرا حقوق شهروندیش رعایت نمیشه. یا من چند وقت قبل دیدم که یکی از همین رسانه‌های فارسی زبان اونور آب مدام رو بحث اعدام خیلی مانور میداد که چرا مثلا اعدام صورت میگیره و با همین الفاظی که به کار میبریم، یعنی با حقوق و با شهروند و همین الفاظی که در ظاهرش خیلی قشنگه و شاید هر روز هم دارن تو رسانه‌هاش اینو تکرار میکنن. یا حالا وقتی میایم تو بحث‌های مذهبی و دینی، مانند مثال شما فرمودید مثل فرقه مثل بهائیت که یک فرقه زاله هستش و حتما شنوندگان ما آشنا هستن، یا حالا مطالعه بیشتری بکنن با پیشینش آشنا میشن که چقدر اینها جنایت کردن واقعا در طول حداقل تاریخ 100 سالی اخیر ما. خب اما تو رسانه‌های خارجی میگن که خب اینا حقوق شهروندی دارن، چرا جمهوری اسلامی حقوق اینا رو رعایت نمی‌کنه؟ پس باز من فکر می‌کنم برمیگردیم به همون نکته‌ای که تو جلسات اول میگفتیم که ما در گام اول وقتی مواجه میشیم با یه جمله با یک مفهوم ابتدا با تعریف کنیم ببینیم اصلا منظورش چیه.
منظور چی از این کلمه
از این کلمه شهروند، از زندان سیاسی، از چیزایی گفتی اینا یعنی چی؟ یعنی اونها برداشت ذهنی خودشون رو مدام تکرار میکنن و با شگردهای رسانه‌ای تو ذهن‌ها جا میندازن و متأسفانه شاید این برام یه عده اون رو قبول کنن، چون که دقیقاً تو همین تعریفه تو این مفهومه اون مغالطه داره صورت میگیره و کسی به این توجه نداره.
این حالا مثلا کلمه اعدام حالا شما به کار بردید یا حالا هر گونه خشونتی، یادتون هست اواخر شهریور اوایل مهر ماه 1401 وقتی که ماجرای یعنی در واقع جنگ تمام عیار ترکیبی با شعار زن زندگی آزادی،
بله،
و به بهانه حالا اون اتفاقاتی که اون زمان افتاد که تحلیل‌های مختلفی هم راجبش ارائه شد، حتی برخی از شخصیت‌های به ظاهر مذهبی، شخصیت‌های فرهنگی، یعنی شما نگاه کنین ما مراجع مرجع میگن با تعبیر جامعه شناختی است، گروه‌های مرجع،
مرجع فکری و تأثیرگذار،
بازیگرها، فوتبالیست‌ها، چهره‌های سینمایی، شخصیت‌های معروف فضای مجازی، اصطلاحاً شاخ‌های فضای مجازی داخلی و خارجی، از اون شخصیت معروف مثلا آفریقایی که با یه حالت خاصی دستشو میگرفت تا فلان مجری تا حتی برخی از مقامات بلندپایه سیاسی دنیا اومدن تو ماجرا و جمهوری اسلامی رو متهم کردن و در داخل هم یه دفت ننگیزی کردن. حتی یادم یکی از شخصیت‌های روحانی اومده بود گفته بود که بله این مثلا دختر ما، خب بله نسبت این که آدم هر کسی رو هر شهروند ایرانی برای ما مهمه و قانون هم همین رو رعایت کرده، ولی بحث این بود اون زمان اومد و به صرف ادعایی که دشمنان ما مطرحه، آیه قرآن میفرماد ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، میگه اگه یه فاسقی یه خبر برات اون نمیگه تندی هم ردش کنه، جالب قرآن دقیق صحبت میکنه، میگه اگه یه فاسق، فاسق یعنی کسی که علنا و رسما گناه میکنه، دروغ میگه. ما هم که بارها از کم دروغ ندیدیم و نشنیدیم، بارها و بارها چقدر دروغ گفتن. عکسی زده بود یه مار یه ماهی رو گرفته بود از آب برده بود بیرون، نوشته بود مار فداکار ماهی رو از غرق شدن نجات داد. مار فداکار ماهی رو از غرق شدن نجات داد.
ماهی رو از غرق شدن
نجات داد. مال فداکار نجاتش داد. چرا؟ چون رسانه میخواد این غربی رو اینجوری نشون بده.
بله.
یکی از شخصیت ها اومده بود و راجع به ماجرای شعار زن زندگی آزادی و اون شخصی که اسم رمز این اتفاقات شد واکنش خیلی عاطفی احساسی گرفت و گفت که نه اینا اینجوره اونجوره. چند روز بعد در همون فتنه که اتفاق افتاد در رشت یه سری از این اغتشاشگرها چادر یک دختر خانم رو کشیدن.
بله.
یه جا دیگه قرآن آتیش زدن. یک جا دیگه یه کسی مثل روح الله عجمیان رو با اون وضع رقتبار شهید کرد.
رحمت الله علیه.
رضوان الله علیه. حالا جالبه همون زمان ما اینو یه بار دیگه توی برنامه گفتیم، کسانی که حرف از عدالت میزنن، دنبال آزادی و عدالت در کشور، میگن کشور مشکلات اقتصادی داره، کسانی که شعار میدادن پولدارهای مال بادآورد خور بودن که در بستر همین مملکت پولدار شده بودن، که بعدن یکیشون هم بعدها معلوم شد که حتی سر خواهر خودش هم کلا گذاشته بود. یه زن شخصیت‌ها که میگه برای خواهرم خواهرت خواهرامون، همون وقت داشت چکای به سفید امضای خواهرش رو اینور اونور خرج می‌کرد و
در حق خواهر خودش هم رحم
نکرد. اون وقت ببخشید تو اول ما اصلا دنبال هیچ چی نیستیم، فعلا بیا خواهر خودتو دریاب، خواهرم خواهرت خواهراتون این کجا بود؟
چرا من به خاطر 700 میلیارد باید اینجا باشم؟ آقای کریمی برگشته گفته برید بنویسید 700 میلیارد برگشت بزنید بذارید تا آخر عمرش رو زندان بمونه. دلش برای من نسوخت، خیلی راحت میتونست دلش برای بچه‌های من بسوزه که الان 17 ماه بی مادر دارن زندگی میکنن. این رسم مردونگی نیست. بچه من، پسر من الگوش دایش بوده ولی الان اسمشو نمیاره. چرا؟ چون مادر منو بیگناه 17 ماه انداختن تو زندان.
خب من میگم بیشتر از خودم با دوستانم که صحبت کردم بیشتر از خودم نگران خانوادم بودم، چون نگران خانوادم بودم باید یه کاری انجام میدادم.
من بیشتر از این ناراحت شدم که برادر من یه زن زندگی آزادی ولی خواهر خودش رو توی زندان بی گناه اینجا گذاشته و نگاه نمیکنه که از کدوم زن ایرانی دارید حمایت میکنی.
ما امیدمون به شماست و امثال شماست.
اون شخصیتی که اومده بود راجع به مهسا امینی موضع گرفت و نظام رو متهم کرد، نیروی انتظامی رو متهم، اینقدر جو درست کردن که حتی بعضی مقامات رسمی کشور گفتن بله نیروی انتظامی باید پاسخگو باشه. اما اینا وقتی بهش گفتن که روح الله عجمیان مگه خشونت بد نیست؟ حال باشه مهسا امینی اتفاق افتاد خیلی بد، خیلی بد، هر کیم کرده باید اگر واقعا حرف شما درسته باید برخورد. میشه راجع به این خانومی که چادرشو کشیدن هم مثلا یه حرفی بزنید؟ همونجوری که حجاب اجباری بده، بی حجابی اجباری رو هم رد کنید. اگر شما با اجبار بدید، با چه اجباری بدید؟ با اجبار فقط در پاک دامنی انگار بدید. اون کتاب دختران به عفاف برمیگردن،
بله،
یه خانم آمریکایی نوشته و خودش هم تجربیات تلخی داشته، میگه که دختر بد بودن تنها گزینه‌ایه پیش روی دختران آمریکاییه. یعنی شما فقط برای بد بودن آزاد هستی و اگر یه دختری نخواست که طبق اون فرهنگ شیطانی که براش چیده شده پیش بره، به عنوان یه آدم افسرده میبرندش، به روانپزشک معرفیش میکنن. شاید همون کتاب خاطرات شهید بابایی هست دیگه، میگه میخواستن بهش مجوز پروازش رو ندن به خاطر اینکه کارشناسا گفتن این آدم نرمال نیست، آدم تعادل رفتاری نداره، از نظر روانشناختی سالم نیست. چرا؟ چون به خانم‌ها دست نمیده، چون تو پارتی‌های مختلف شرکت نمی‌کنه، چون مشروب نمی‌خوره. یعنی اول یه استانداردی رو
بله
تحمیل می‌کنه، بعدم یه خیلی تو چون استاندارد نداره آدم نرمالی نیستی. اون شخصی که اومد و راجع به مهسا امینی اونجوری موضع گرفت، وقتی که بهش گفتن چرا راجع به روح الله عجمیان هم یه موضع بگیر، راجع به آرمان علیوردی، آرمان علیوردی اصلا هیچ صفتیش رو در نظر نگیرید، اصلا نبینید که او یک طلبه بود، برای دفاع از همین ناموس همین مملکت رفته بود، بسیجی بود، هیچ کدوم رو در نظر نگیرید. یک شهروند که بود، این کلمه شهروند رو اینجا به کار ببرید، چطور شد که او دیگه شهروند نبود؟ وقتی بهش گفتن گفته بود که من برام ثابت نشد، این تفصیل مرکب و ترکیب مفصل اینجاست، این به قول تعبیرشان به قول طلبه با او که تجر با الا تجر،
چطور اینجا خشونت نیست؟
اینجا باید ثابت بشه
نبود.
اینجا باید منطقی بود، نه اصلا خود منطقی بودن هم اینجا باید حتما ثابت بشه که راست میگن، ولی اونجا شما اینقدر سری برات ثابت شد. اینجاست که ممکنه یک شخصیتی خواسته یا نخواسته در میدانی رو که فرض کنید منطقه ما رو تحت تاثیر قرار میده، خودش نمیدونه، یک مهره کوچیک در پازل وحدت ادیانی بهائی هاست، وحدت ادیانی اسرائیلی هاست. اسرائیلی ها چون به مخمصه افتادن میخوان یه جوی درست کنن که ما همه با هم برادریم، ببخشید تا دیروز داشتید میکشتید، یه چی شد الان برادر شدید؟ فقط همین رو برای ما توضیح بدید. بعد ممکنه یه آدم کراواتی یا با محاسن یا بی محاسن یا با لباس های مذهبی یا بدون لباس های مذهبی یا به شکل پادشاهی مثلا خلیفه نشینی یا به شکل جمهوری فلان کشور، همه بیاند و اطراف این نقشه رو بخوان تکمیل کنن. با چه فرایندی؟ با یکی از مقالطاتش اینه، بیان چیزایی که به هم ربط نداره به هم ربط بدن، اینکه بگم مذهب ولی یه فرقه و یک جریان سیاسی رو بگن، یا بگن شهروند و بخوان یه جنایتکار رو تبرئه کنن، بگن حق ولی تکلیف رو نادیده بگیرن. اینا صورت‌های مختلف یک مواجهه منطقیه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
رادیو معارف، قبار فتنه.
از اینکه با برنامه قبار فتنه امروز هم همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه که بعد، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برنامه قبار فتنه بود که شنیدید. دوستان عزیز، در آستانه ی 40 حسینی هستیم و رفتن به این سفر معنوی، رفتن به سفر عشق و فرصت بسیار خوبی برای تجربه یکی از زیباترین سفرهای معنوی، و چقدر خوبه که این سفر معنوی رو برای دیگران هم قابل دسترس کنیم با نوشتن سفرنامه‌ای که قابل استفاده باشه برای همه کسانی که با خواندن و مطالعه کردن تجربیات مأنوسند. دعوت میکنم 40 نامه رو بشنوید.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. زهرا آقازاده نژاد هستم، مدرس کلاس‌های نویسندگی خلاق و داستان نویسی خدمتون هستم. چند نکته کوچیک رو در مورد نگارش داشته باشم با محوریت 40. جلسه گذشته در مورد جمع‌آوری اطلاعات با هم صحبت کردیم، اینکه وقتی یک موضوعی برای ما محوریت داره، باید تمام اطلاعاتی که در موردش داریم بدون اینکه هدف گذاری کنیم که حالا من از این اطلاعات چطور و کجا میخوام استفاده کنم، کامل اون اطلاعات رو در بیاریم. اطلاعات رو با 5 حسمون گفتیم که میتونیم به صورت کامل در مورد فضا، مکان و زمان در بیاریم. یک مرحله دیگه‌ای که وجود داره این هستش که حالا من اطلاعات رو چطوری چینش بکنم و چطوری ورود بکنم به این مطلب. سعی باید بکنیم یک قسمت جاندار داستانمون رو انتخاب کنیم، قسمتی که هم خودمون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و هم خواننده خودمون رو. اگر فضا هست، یک فضای جاندار، فضایی که پر از احساس هستش و مطمئن هستیم که یه جورایی خواننده ما رو میکشونه سمت موضوعمون انتخاب میکنیم. یک فضای مهم، یک فضای با ارزش که داستان ما از اونجا شروع میشه. لزومی نداره قصه ما از اول، از اون استارت سفرمون شروع بشه و تا به پایان که سفر نزدیک میشه. نه، ما توی داستان نویسی و روایت نویسی سعی میکنیم بهترین قصه، بهترین تیکه رو انتخاب بکنیم برای نوشتن. حالا اگر نیازی دارید شما به اطلاعاتی که در گذشته اتفاق افتاده، میتونید با فلش بک های کوتاه اونها رو توی داستانتون ورود بدید. احساس توی داستان و روایت یا سفرنامه که قرار شما بنویسید خیلی مهم هستش. تا وقتی که شما یک احساس درست و یک احساس عمیقی نسبت به کارتون برقرار نکنید و براتون از درونتون اتفاق نیفته، مسلماً مخاطب خوبی هم نخواهید داشت. من باید یک اتفاق درونی برام افتاده باشه، یعنی یک دلیل خیلی عمیق و واقعی برای روایت داشته باشم که تا بتونم خواننده خودم رو یه جوری اقناع کنم، راضی بکنم که کار من رو بخونه و در موردش یه جوری بازتاب داشته باشه. درستش این هستش که شما ردپای خیلی عمیقی از خودتون در اثرتون نداشته باشید، یعنی اجازه بدید که خواننده خودش قضاوت بکنه کار رو و بتونه باهاش همراه کنه، ولی این اتفاق عملا نخواهد افتاد. شما بالاخره احساستون رو در کار دخیل خواهید کرد، ولی میتونید که کم رنگش کنید. به جای خواننده فکر نکنید، به جای خواننده حرف نزنید، به جای خواننده تصویر نکنید. هر چیزی که میبینید و اون احساسی که دارید رو منتقل میکنید، خواننده خودش انتخاب میکنه که چطور ارتباط برقرار کنه با کار شما. ممنونم، موفق باشید.
بازم وعده عاشقونه
دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه.